رادیوی آزادی
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 23 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ترکیش در یک کلیسای شهر پشاور پاکستان 50 کشته بر جای گذاشت. مخالفین حکومت سوریه شرط خود را برای شرکت در کنفرانس ژنو اعلام داشتند. اما سیاستمدار معروف چینی با سلاح به حبس ابد محکوم شده. تفصیل خبرها. مقامات شهری پشاور پاکستان گفتند که بر اثر ترکش مرتلبانه در کلیسای مسیحی یوحنا مقدس دست کم 50 نفر به هلاکت رسیدند. تقریبا 70 تن دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروهی برداشت نگرفته است. در اطراف پشاور مرکزی ماموری ولایت خیبر پختونخوا گروه های افرادگرا و طالبانی پاکستان فعالند. تفصیلات در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. هیئت ائتلاف نیروهای مخالفین و انقلابی سوریه به شرطی در کنفرانس بین المللی در ژنو شرکت میکند که در آن موضوع تأسیس حکومت دوره گذرش بررسی شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، به این نکته در نامه رهبر ائتلاف احمد جربه به شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده است. او همچنین از شورای امنیت دعوت کرده است که برای جاری کردن رژیم آتش بس در سوریه چاره های ضروری بیندیشد. روز کنفرانس بین المللی آید به سوریه تا حال مشخص نشده است. از این پیش سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کشورهای غربی را در برخورد سیاسی با بحران سوریه عیبدار کرد. در صحبت با شبکه اول تلویزیون روسیه، لاوروف گفت غرب میخواهد به هر وسیله رئیس جمهور سوریه بشار اسد را سرنگون سازد تا نمایش دهد که خودجین در خاورمیانه کیست. با سلاح سیاستمدار معروف چینی روز یکشنبه 22 سپتامبر به حبس ابد محکوم شد. دادگاه شهری چون سین او را در هر سه اتهام فساد، رشوتخوری و سوء استفاده از مقام عیبدار خواند. سابق دبیر کمیته حزب کمونیستی در این شهر یکی از سیاستمداران آینده‌دار چین محسوب می‌شد، اما او را ماه مارس سال 2012 از مقام و از حزب اخراج و از مندت وکیل پارلمان محروم کردند. به اطلاع مقامات تفتیشات، با سلاح از روی غیرقانونی 4.5 میلیون دلار را از خود کرده است. گیو کایلای، خانم با سلاح، با اتهام دست داشتن در کشتار تاجر بریتانیایی نیل هایوود به قتل با تأخیر برای 2 سال محکوم شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در آلمان انتخابات پارلمانی ادامه دارد که از روی نتایج آن حکومت اساس و صدر اعظم آینده مشخص می شود. تقریبا 62 میلیون شهروندان آلمان صاحب حق رایند. برای مندت بوندستاگ امسال 4451 نفر تلاش می کنند که این با اطلاع کمیسیون انتخاباتی فدرالی نظر به انتخابات پارلمانی 4 سال پیش 900 نفر بیشتر است. برای اشغال کرسی صدر اعظم خانم انگلا مرکل شانسی بیشتر دارد، و اما با گفته ناظران او شاید در تأسیس ائتلاف حکمران در پارلمان با مشکل مواجه شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار نمود که کشورش برای مذاکرات با قدرت‌های جهانی آید به قضیه برنامه هسته‌ای کشور آماده است. ضمن سخنرانی در یک پرد نظامی در رابطه با 33 سالگرد حمله عراق به ایران او گفت
ملت ایران با غرب آماده مذاکره و سخن گفتن است، به شرط آن که پیش شرطی نباشد، از موضع برابر باشد، با احترام متقابل باشد، در فکر منافع خود نباشند، منافع متقابل مطرح باشد.
حسن روحانی اظهار نمود که غرب باید حق تهران برای غنی‌سازی اورانیوم را اعتراف کند. او افزود کشورش آماده است برنامه هسته‌ایش را مطابق قوانین بین‌المللی پیش برد. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای ابدار می‌کنند، اما تهران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایش دارد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما را می‌جوید اینجا می‌یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی این مجله. روزی خونین برای کینیا و پاکستان. بر اثر حمله های گروه های افرادگرا در این دو کشور بیش از 100 نفر جان باختند. ربانی حکومت افغانستان را با کولوب انتقال داده بود. نگاه همسنگران به یکی از معروفترین رهبران افغانستان معاصر. و لطیفی را با چشم کم نبینید. چرا مقامات تاجیکستان نه در زادروز و نه در روزی ریلت از این خبرنگار و سیاستمدار معروف یاد نمی آورند؟ روز یک شنبه از دو کشور واقع در آسیا و افریقا خبرهای فاجعه‌بار رسیدند. حوادث پاکستان و کینیا را که از همدیگر هزارها کیلومتر دورند یک عامل با هم پیوند می‌دهد. در هر دو کشور گروه های افراطگرای اسلامی با مردم پیروی دیگر ادیان حمله کردند. یک حمله در حال صورت گرفت که اهل تقوا لحظه پیش نیایش با خداوند را انجام داده بودند و حمله دیگر در حال روی داد که مردم با اهل خانواده به خرید در مرکز تجارتی مشغول بودند. ترکش مرتلبانه در کلیسای ایوان مقدس در شهر پیشاور پاکستان دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. تقریبا 70 نفر دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. این حمله خونبارترین علیه نصرانی ها در پاکستان در چند سال اخیر است. معاون رئیس پیشاور ظهیر الاسلام با خبرنگاران گفت
یه خودکش حمله است اور وہاں پہ
این حمله مرتلبانه است. مرتلب در حال وارد کلیسا شده است که نصرانی ها نیایش روز یک شنبه را ختم کرده بودند. در آن لحظه هم در کلیسا تقریبا 600 نفر حضور داشتند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این حمله را شدیداً محکوم کرد و گفت که کشتار مردم بی‌گناه علیه تعلیمات اسلام و همه ادیان است. تقریبا 4% اهالی پاکستان پیروان دینی نصرانی اند. آنها با مسائل سیاسی تقریبا سر و کار ندارند ولی با وجود این مورد حمله افراطگراها قرار می گیرند. سال 2009 در شهر گوجرا بعد پهن شدن خبر به احترامی به نسخه کتاب قرآن از سوی یک نصرانی ازدحام کلیسا را با آتش کشید و 8 نصرانی را به قتل رساند. سازمان های بین المللی پاکستان را به فهرست کشورهایی برای اقلیت های ملی و مذهبی پرخطر شامل کردند. در حالی که مسئولیت حمله های اخیر در پیشاور را هنوز کسی برداشت نگرفته است و اما مقامات پاکستان انگشت اتهام سوی گروه های افراطگرا و طالبان میکنند، در کینیا گروه افراطی الشباب دست داشتنش در حمله به مرکز تجارتی در شهر نایروبی را پنهان نمیکند. این حمله روز شنبه شروع شد و تا هنوز ادامه دارد. عین حال از 10 تا 15 تن از حملگران در داخل بناند. تعداد آنهایی که مسلحان گروه الشباب سومالی گروگان گرفتند معلوم نیست. اخیرا مقامات کینیا خبر دادند که تعداد قربانیان تا 59 نفر رسید. میان قربانیان حادثه 4 نفر شهروندان آمریکایی‌اند. حکومت کانادا هم درباره کشته شدن دو شهروندش خبر داد. یکی از آنها کارمند 29 ساله وزارت امور شهروندی و مهاجرت آنا ماری دلوژ است که در سفر خدمتی در سفارت کانادا در نایروبی قرار داشت. در مرکز تجارتی همچنین دو شهروند فرانسه به هلاکت رسیدند. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند این حمله ترسویانه را قطعی محکوم کرده است. در حمله به مرکز تجارتی همچنین چند تن از پیوندان رئیس جمهوری کینیا هم به هلاکت رسیدند. گروه الشباب گفت که حمله را در پاسخ به شرکت نظامیان کینیا در عملیات ضد تروریستی در سومالی انجام داده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
عبدالرسول سیوف یکی از جنگسالارهای با نفوذ افغان میگوید که برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان زمان قدرتش را به شهری کولابی تاجیکستان انتقال داده بود. ضمن سخنرانی در یک مراسم یادبودی استاد ربانی که سال گذشته از دست طالبان کشته شد، آقای سیوف از خدمتهای او برای ملت افغانستان ستایش کرد و گفت در صورت ضرورت استاد ربانی برای حفظ مشروعیت حکومت هر کاری ممکن را انجام میداد. گزارش همکارم در شهر دوشنبه خورشیدی همدم را میشنویم.
رهبر یکی از تنظیم های جهادی میگد برهان الدین ربانی سابق رهبر افغانستان به خاطر حفظ مشروعیت حکومتش را به کولاب تحویل داده بود. عبدالرب رسول سیاب رهبر اتحاد اسلامی که یکی از هفت تنظیم جهادی افغانستان بوده و علیه تجاوز شوروی تشکیل شده بود میگوید ربانی به خاطر حفظ مشروعیت دولت افغان ها هر کجای ضرور آمد حکومتش را انتقال داد و افسود دهه 90 عصر گذشته در حالی که مخالفین دولت حکومت ربانی را به تنگ می آوردند او مقر حکومتش را گاه به فاریاب و بدخشان گاه به مزار شریف و تخار کوش می داد و حتی گپ تا کولاب هم رسید. رهبر جهادی پشتون تبار افغانستان که آن زمان در صف ائتلاف شمالی تحت فرماندهی احمدشاه مسعود می جنگید گفت مشروعیت دولت افغانستان یک امانت به دست ربانی بود و حتی وقت مجاهدین از دریای آمو هم خیز گرفتند جوزدان امانت از زیر بغل ربانی نافتید.
تا با کجاهایی را دوستا امرانش دوانده گای فاریاب، گای بدخشان، گای مزار، گای تخار، گپ تا کولاب هم رسید. اثر دریای آمو هم خیز انداختیم لیکن امی دوستی امانت از زیر قولی از این افتی تا ای که آمد امو امانت را در پیش روی تمام دنیا بر رئیس جمهور موجوده کشور در وزارت داخله تسلیم کرد.
عبدالرب رسول سیوف در این باره در مراسم دومین سالگرد مرگ برهان الدین ربانی پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان در کابل صحبت کرد. در همین حال سید امیر ظهور و سروری ریاست حفظ سری دولتی حکومت تاجیکستان که از سالهای 1996 تا 1999 رهبری وزارتهای کارهای داخلی و امنیت تاجیکستان را بر ذمه داشت میگوید برهان الدین ربانی با اهل آیلش پس از فشار طالبان از مزار شریف به تاجیکستان گذشت و بیش از یک هفته مانده بود اما حرف انتقال حکومت وجود نداشت و افسود آن زمان با خواهش ربانی او دستوری از آن سوی پنج با کلاب آوردن عبدالرب رسول سیوف را هم داده بود.
دروغ بدید دروغ میگد کلاب نمیستن وقتی که طالبا کندوز و تخار همه جا را گرفتن خودی سیوف هم گرزشت و کلاب آمده تقریباً یک هفته بعد خودی سیوف هم در هم کلاب پناه بردگی بود. نه حکومت نبود. حکومت بعد هم یک هفته پس گشته رفته بود در هم خاک افغانستان بعد برقرار کردن و جمع گرفتن همجا بعد کار دوام دادن. حکومت ماندگی بود قسمت هم بدرشان هم جدا همچون گریزه آمده بودن.
برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی یکی دیگر از هفت تنظیم جهادی افغانستان است که از سال 1992 تا 1996 زمام قدرت در این کشور را در دست داشت و رسما از سوی جامعه جهانی پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان شناخته می شد. بعدی با قدرت رسیدن حامد کرزی یگان وظیفه دولتی را به ذمه نداشت اما وقتی گفتگوگزارها درباره صلح با طالبان شروع شدند رئیس شورای صلح افغانستان تعیین شد. 20 سپتامبر سال 2011 برهان الدین ربانی از سوی یک مرد طلب که گماشته طالبان معرفی میشد در منزل زیستش در شهر کابل به شهادت رسید. همساله حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت او معرکه یادبودش را با شرکت مهمانان خارجی برگزار میکند. امسال از تاجیکستان در این معرکه دولت عثمان یکی از پیشوایان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک شرکت دارد. تاجیکستان یگانه کشوری بود که از سال 1996 تا 2001 از دولت اسلامی افغانستان تحت رهبری برهان الدین ربانی در مقاومت علیه طالبان حمایت کرده است. ولایت آن وقته کولاب از پناهگاه‌های مجاهدین افغانستان به شمار می‌رفت. آنها اکمالات جنگی، تبابت زخمی‌ها را طریق کولاب راه‌اندازی می‌کردند و چرخبال‌های جنگی ائتلاف شمال هم از میدان هوایی کولاب و فرخار پرواز می‌کردند. عبدالرب رسول سیوف اولین نفری است که درباره انتقال موقتی حکومت ربانی به کولاب صحبت می‌کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مرکز ماین روبی توجیکستان مددار شده است تا سال 2020 قلمرو کشور را پر از مینه پاک کند. میدان های مینه‌کاری شده در داخل کشور میراث زمان جنگ شهروندی است. مردم توجیکستان و افغانستان را در وقتش مرزبان های روس و مرز ازبکستان با توجیکستان را سر از پایان سال های 90 جانب تاشکند مینه‌کاری کردند. اما برای کاملا از مینه ها پاک کردن قلمرو توجیکستان چی مشکلی ها در میانند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج بشنویم.
مسئولین مرکز مینه‌روبی تاجیکستان میگویند در 10 سال اخیر برای پاکوری قلمرو تاجیکستان از مینه ها 42 میلیون دلار صرف شده است، ولی برای پاکوری کامل کشور به 80 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. این است که با گفته محبت ابراهیموف رهبر مرکز مینه‌روبی تاجیکستان، این کشور از سازمان ملل متحد خواسته است که پاکوری مینه ها تا سال 2020 ادامه داده شود.
در جمهوری 147 میدان مینه که مساحت 9.3 کیلومتر کوادراتی را و 2.3 کیلومتر کوادراتی مساحت زمین های آلوده‌دار مهمات باقی‌مانده جنگ باقی مانده است. این میدان های مینه و مهمات باقی مانده جنگ در 8 ناحیه های ولایت ختمان و 3 ناحیه ولایت استان بدخشان و 4 ناحیه های منطقه رشت و گیرند.
جناب ابراهیموف گفت از سال 2004 تا 2013 بیش از 42 هزار مینه از میدان 11 و از 5 هکتار برداشته شد و مقدار زیادی مهمات جنگی منفجر کرده شد. پاکاری تنها در مرز افغانستان و مناطق مرکزی کشور انجام شده، مرزهای شمال و شرقی هنوز دست نخورده باقی مانده اند. با گفته مسئولین مینه‌روبی، پاکاری مینه ها در مرز ازبکستان از مشکلات عمده باقی مانده است، زیرا کشور همسایه مایل به همکاری نیست. مینه‌روب‌ها این منطقه را خطرناک‌ترین منطقه تاجیکستان عنوان می‌کنند. پرویز مولانقلوف، هماهنگ‌ساز برنامه مرکزی مینه‌روبی تاجیکستان، می‌گوید کشور را ضرور است که گروه‌های نقب‌زن و یا سپیوری تشکیل کنند. در عکس حال به گفته او تنها با سگ‌های بوگیر و ماشین‌ها پاکاری تا سال 2027 نیز ادامه می‌کند.
در سرحد تاجیکستان و افغانستان در عین حال 128 میدان به قید گرفته شدند که تخمیناً 6.5 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد و در منطقه مرکزی 19 میدان تخمیناً 3 کیلومتر کوادراتی را تشکیل می‌دهد. این فقط میدان‌هایی می‌باشند که با مینه‌های ضد پیاده‌گرد آلوده شده‌اند.
در حال حاضر تنها 260 نفر به پاکاری میدان‌های مینه جلب شدند. اولمسجان دولتوف، هماهنگ‌ساز سازمان هلال احمر در تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت از سال 2010 اینجانب برای پس کردن سطح خطر میان اهالی علل خصوص 6 ناحیه نزدیک به مرز ازبکستان های تبلیغ و تشویقاتی انجام میگیرد. به قول این مسئول هلال احمر، اگرچه در مرز تاجیکستان و افغانستان هنوز هم مینه ها جای دارند، اما امکان بیرون آوردن آنها وجود دارد، کاری را که نمیتوان در مرز ازبکستان انجام داد.
خطر اساسا در ناحیه نزدیک سرحدی من در نظر دارم، سرحد با جمهوری ازبکستان، به اون خاطری که تا حال مرز معین نیست، مکانی مینه گذاری شده یعنی که منطقه معین هم نیست. از همین سبب در این ناحیه ها اما بیشتر فعالیت میکنه.
تنها تاجیکستان نیست که از ترکش ناگهانی مینه ها در مرز ازبکستان خسارات جانی میبیند. این کشور در مرزهای همسایه کشور قرغیزستان نیز مینه کشت کرده است. دلیل مقامات تاشکند برای مینه کاری در مرز کشورهای همسایه در سال 1999 جلوگیری از ورود تروریست ها به قلمرو ازبکستان بود. اما از آن سال تا به حال در مرزهای مینه کاری شده کسی به جز شهروندان ملکی به شمول ساکنان خود ازبکستان هلاک و یا معیوب نشده است. با توجه به آن که در ازبکستان برنامه آگاه سازی اهالی و پاکوری مرز از مینه ها وجود ندارد، میان جمعیت های هلال احمر ازبکستان و تاجیکستان هیچ گونه رابطه نیست. شروع از سال 1992 تا کنون در تاجیکستان 479 نفر از برخورد با مینه آسیب دیده، 368 نفرشون فوتیدند. باید گفت که 30% کل جبر دیدگان مینه در تاجیکستان جوانان و کودکان بودند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلی از مینه ها کاملا پاک کاری کردن قلمرو تاجیکستان و مرز با ازبکستان.
ازبکستان اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
15 سال پیش سیاستمدار و روزنامه‌نگار معروف تاجیک آتاخون لطیفی که اون زمان رئیس زیر کمیسیون حقوقی کمیسی آشتی ملی بود از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. لطیفی که از معروف‌ترین چهره‌های تاجیکستان در سال‌های 70 و 80 محسوب می‌شد، سال‌های جنگ شهروندی بر روند صلحی تاجیکستان پیوست و برای رسیدن به آشتی تلاش‌های زیادی به خرج داد. اما طوری پیوندان استاد میگویند سال‌های اخیر کسی از مقامات از او نام نمیبرد و محفل یاد بودش هم فقط در منزلش برگزار میشود. همکاری ما در شهر دوشنبه برنامه قادر دخت گزارش میدهد.
هر سال در روز درگذشت استاد آتاخون لطیفی اهل خانواده، دوستان و نزدیکان در منزلش گرد میآیند و از او یاد میکنند. چندین سال است که در این روز رسما محفل یادبود او در تاجیکستان برگزار نمیشود. منظوره یعقوبوا همسر استاد لطیفی در صحبت به رادیوی آزادی گفت که امروز هم تنها نزدیکان مرحوم جمع شدند. او گله کرد که از جانب مقامات دولتی یگان بار در یگان جا نام این روزنامه‌نگار معروف و یکی از پایه‌گذاران صلح تاجیکان ذکر نمیشود.
از حکومت هیچ کس هیچ یادواری هم نمی کنن. همین روزوی پدپیسانی دگاور چی میگن امیری داشا همون روزو دا یادواری نمی کنن. چی دایودشون هم نمی گیرن چی.
منظوره یعقوبوا افزود خود او در جشن 70 سالگی استاد کتاب نشر نموده است و با ابتکاری او جشن 70 سالگیش در خانه ادیبان برگزار شده بود. آتاخون لطیفی از جمله روزنامه‌نگاران انگشت شمار تاجیک بود که زمان شوروی نه تنها در تاجیکستان بلکه در حدود اتحاد شوروی مقام ویژه داشت. سخنش هم برای جامعه و هم برای دولت مردان تاثیرگذار بود. آتاخون لطیفی سال 1938 در شهر پنجکین به دنیا آمده، در رشته خبرنگاری دانشگاه شهر لیلینگراد هول سانکت پیتربورگ روسیه تحصیل کرده است. در سالهای 60 عصر گذشته فعالیت روزنامه‌نگاریش را آغاز نموده، نخست در روزنامه کمسومولسکای پراودا و بعداً تا پایان سالهای 80 به حیث خبرنگاری روزنامه پراودا نشریه حزب کمونیست اتحاد شوروی در تاجیکستان کار کرده است. عبدالرفیع ربیزاده نویسنده تاجیک میگوید تا صحنه آمدن لطیفی در روزنامه‌نگاری نوین تاجیک مطالب روزنامه‌نگاران خصلت خبری داشت و با آهنگ زمانه جور نوشته میشد.
گذاشتم و در جورنالیستیکت یک جورنالیستیک تحلیلی یک جورنالیستیکی وطن خواهانه میهن پرستانه و تکانبخش با وجود آوردم.
جناب ربیزاده می افزاید زمانی که بنیاد نیروگاه نارک طول میکشید، استاد لطیفی روزنامه‌نگار میان اهل زحمت این ساختمان بزرگ حرکت کارگری را سازمان داد و کارگران تصمیم گرفتند که هر گروهی از آنها به کار گروه دیگری که قفا مانده است کمک کند. نتیجه این تدبیر آن شد که ساختمان پیش از مهلت به انجام رسد و امروز اهالی دهات از همان چند ساعتی برق در فصل سرما محروم نشود. روزنامه‌نگاران تاجیک اعتراف میکنند که آتاخون لطیفی برای نسل بعدی حق استادی دارد، زیرا آنها از مطالب استاد و سبک کارش سبق زیاد برداشتند و امروز هم میتوانند از آنها بهره مند شوند. آتاخون لطیفی نه تنها همچون روزنامه‌نگار بلکه به عنوان یک شخصیت صاحب نام در جامعه مقام داشت و بر روند تحولات آن بی‌فرق نبود. زمان درگیری‌های داخلی تاجیکستان، آتاخون لطیفی سال 1992 ترک تاجیکستان کرد و دو سال در مسکو و سه سال دیگر در تهران اقامت داشت. پس از به امضا رسیدن سازشنامه صلح که این رویداد 27 ایون سال 1997 به وقوع پیوست، آتاخون لطیفی به دوشنبه برگشت و از ماه سپتامبر سال 1997 تا دم مرگ به حیث رئیس زیر کمیسیون حقوقی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان به کار پرداخت. کرامت‌الله علیموف عضو این کمیسیون سهم آتاخون لطیفی را در جریان مذاکرات و برقرار سازی صلح خیلی مؤثر ارزیابی میکند.
ما در این دوره برای قبول یک سلسله حجت‌هایی که وابسته به مسئله‌های حقوقی از جمله اول شدن قانون عفو، عفو شدن اونهایی که در مقاومت‌های جنگ شهروندی اشتراک کرده بودند و همچنین حل بسیار مسئله‌هایی که وابسته به جاری شدن صلح بود، موقع خیلی مهم و بسیار مثبت را
اما عمر وفا نکرد که آتاخون لطیفی روزی انجام کاری کمیسیون آشتی ملی را ببیند. یک روزی که بی محافظ و بیراننده بود در قریبی منزل زیستش به شهادت رسید تا هنوز سبب کشتار و فرمایشگران آن آشکار نشده اند. برنامه قادردخت رادیوی آزادی دوشنبه.
از یادی مقامات تاجیکستان رفتنی خدمت های استاد آتاخان لطیفی. و اکنون از قصه های پیچیده روزگار، از هم پاشیدن خانواده های جوان با حیثیتی ماندن کودکان میگردد. اما کودکان زمان بیشتر احساس تنهایی و بی‌کسی میکنند که از دیدار پدر یا مادر محروم مانند. عمر بالتویف دانشجوی یکی از دانشگاه های روسیه میگوید که خانمی سابقش با آنکه هر ماه مبلغ الیمنت را دریافت میکند با او برای دیداربینی با فرزندش اجازه نمیدهد. خبرنگاری آزادی در خوجند معصوم محمد رجا میگوید که خانمی عمر در وقوع این وضع شوهرش را عیبدار میخواند.
همسری سابق عمرجان سنوبر میگوید خودی عمرجان بود که راهی روسیه پیش گرفت و آیله و همسر و فرزند یگانه‌شان را به دست فراموشی داد و حتی همسرش را با برقیه طلاق داد. سومیا فرزند یگانه این خاندان حالا در صنف 5 یکی از مکتب های شهر پنجکن تحصیل میکند. عمرجان بالتویف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که وی پس از ختم دانشگاه دولتی فرهنگ و مدنیت شهر مسکو حالا محصل سال دویومی مگیستراتوری این مؤسسه است. وی میگوید نمیخواهد بحث و تلاش هایش با همسرش بر روح و روان یگانه فرزندش تاثیر منفی گذارد.
چند بار میاد میشه وقتی بایرام نمیخواد کودکی من رو با من بولیدن من ایشان دهد ولی باشد از روز از صبح شهر پنجکین هر باری که مراجعه میکنند میخواهد که خود باوی علیمیت رو بردارد و از من چو طلب کنند.
اما سنوبر نور محمد و همسر سابق عمرجان بالتویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت این حرف شوهری سابقش را قبول ندارد و میگوید
یگون بیا کوف و خلی کردگی نیست که مکتبو همیش کشدگی اگر سیش کم دیلش هم به جزمان بشه بیا بیند بس دکمش که اوجه دخترش که و فکری من که اوزار دوتان در کار می
به گفته خانم سنوبر بعد تقریبا 10 سال زندگی یک جایه شوهرش به روسیه رفت و دیگر تا حال باره هم به سراغ فرزندش به تاجیکستان نامده است. تنها کاری که برای فرزندش از جانب شوهر انجام داده می شود پرداخت هر ماهی 180 سامانی مبلغ پرستاری یا الیمنت است. خانم سنوبر دخترش سومیه را به دلیل اینکه صحبت درباره پدرش خاطر او را آزرده خواهد کرد نزد گوشی تلفن دعوت نکرد. در همین حال عمرجان بالتویف پدر سومیه در نامه خود به عنوان رادیوی آزادی از دادگاه شهر پنجکن نیز دامنگیر شده است که با وجود دانشجوی بخش بوجوی بودن وی در مسکو او را تحت پیگرد قانونی بین المللی گذاشت و به پرداختن الیمنت مجبورش کرد. اما همسر سابقش را دادگاه وادار نمی کند، حق او و والدینش را نیز رعایت کرده برای دیدار با دخترش رضایت دهد. معتبر زائر و دادرس دادگاه شهر پنجکند در این باره نظرش را چنین بیان کرد.
کس مراجعه نکردین اوید مورشلات بوکیده کس عریضاوی دعوگی پیشنهاد میکنم صدبت همه هم برورده نیچه مقامات بسیار پرستوری این نظرات میبره مسئله که الله خیرم کس بو فرزندشان
مشکلی آیله از هم پاشیده عمرجان و سنوبر و صاحبی به یگانه فرزند این خاندان تنها خاصی آنها نیست. به گفته اعظمجان خالمیرزایف رهبر کاتبات کمیسی آید به حقوق کودک در نزد حکومت سوخت در حال حاضر زیادند زن و شوهران از هم جدا و دور افتاده که یکی در روسیه و دیگری در تاجیکستان سری صاحبی به فرزند و رویانیدن مبلغ پرستاری با هم تلاش و مناقشه میکنند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
مشکلی خانواده پنجکین که از آن فرزند اذیت میکشد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.
رادیوی